أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بس ما درباره جریان شناسی فکری ایران معاصر بود، جریان سنتی رو با گرایش‌های مختلفش بحث کردیم و بعضی از گرایش‌های مثل تصوف، مثل وهابیت، خب در ایران هست ولی در کشورهای دیگه به شکل دیگری ظهور داره که ما سعی کردیم یه نگاه بین‌المللی هم به بحث داشته باشیم. فقط اجمالا اینو توجه داشته باشید، ما در ایران سنی نداریم که مذهبش وهابی باشه، سنی مذهب وهابی نداریم. بیشتر سنی‌های ما یا به لحاظ مذهبی حنفی هن یا شافعی هن. در سیستان بلوچستان، در بخش بلوچستان حنفی هستن، در بخش کردستان هم شافعی هستن، البته مثلا در گلستان هم حنفی هستن، ولی حنبلی نداریم تا شعبه از حنبلی وهابیت باشه. ولی به ندرت یه افرادی از اهل سنت هستن که حنبلی مسلکن، در مثلا بندر عباس هستن، در بوشهر هستن، در اصلویه هستن که حنفی حنبلی مذهب هستن، همین رو خیلی کم هستن و حنبلی های غیر وهابی هم هستن. یعنی از این جهت خب ایران مشکلی نداره.
لاکه افغانستان و پاکستان حنبلی زیاد
هستن. بله، کلن پاکستان و افغانستان و هندوستان حنفی هستن، بله اونا حنفی هستن، حنبلی هم دارن کم، حنفی شافیشو کمه، بیشتر حنفی هستن. اهل سنت بیشتر احناف هستن، چون جناب ابو حنیفه اولین در واقع امام و فقیه اهل سنت از لذا جایگاه خیلی مهمی داره، شخصیت خیلی مهم و صاحب تألیف و تأثیرگذار. خدمت رو عرض کنم، لکن الان قصه وهابیت تنها یا سلفیگری تنها به عرض کنم حنابله بر نمیگرده، یا تنها به مذهب وهابیت بر نمیگرده، چون مخصوصا بعد از جمهوری اسلامی ایران یه قدی حالت شیعه و سنی در دنیا مطرح شده توسط استعمارگران و یه جوری مثلا جمهوری اسلامی ایران رو یه جمهوری شیعی معرفی میکنن و میگن اینا ضد اهل سنت هستند، با اینکه امام بسیار زیرکانه از همون ابتدا مسئله وحدت شیعه و سنی رو مطرح کرد، بحث تقریب رو ترک کرد، مثلا مجمع تقریب مذاهب شکل گرفت و ارتباطات گسترده خوبی بین علماء شیعه و اهل سنت بود، برای اینکه این تفکر انقلابی شیعی به اهل سنت منتقل نشود مدن دعوای شیعه سنی درست کردن. این طرح هم طرح استعمارگری بود، ولی عربستان خیلی سرمایه گذاری کرد و عربستان در واقع از هم اول که خب به هر حال یک کشوری بود که هم عرض کنم رژیم صهیونیستی رو به رسمیت میشمارد و هم در واقع با قیام و مبارزات ناسیونالیسم عربی اینا موافق نبود و مخالف جمال عبدالناصر بود، مخالف اخوانیا بود. این دیگه از این فرصت استفاده کردم برای اینکه قدرت ایران دیگه به تعبیری از بین المللی قدرت منطقه رو مثلا دیگه حالا نداره و مثلا عربستان میخواست خودشو جایگزین ایران بکنه. برخواب به همین خاطر هزینه‌ای که میکنن بیشتر این تفکرات رو دارن به کل اهل سنت سرایت میدن، که قصه طالبان و القاعده و اینا خدمتتون اشاره کردم. به همین خاطر مثلا یه شخصیتی به نام البانی که اهل همین آسیای صغیر و آلبانی بوده، که از بچگی با پدرش مهاجرت میکنه به سوریه و جز حنابله هم هست و گرایش های ابن تیمیه هم داره، ولی ایشون مثلا آثارش الان یه حالت مرجعیتی برای همه اهل سنت پیدا کرده و خیلی به آثار ایشون توسط میکنه. بنابراین یه قد یه پارادوکس معرفتی رو آدم احساس میکنه، برای اینکه احناف به شدت عقلگران و کمتر نسگرایی درشون هست، اخباری مسلک نیستن، اما وهابی ها برعکس اخباری مسلکن، ظاهرگران، عقلگران نیستن، ولی تونستن این تفکر رو از قرنهای قبل هم البته تونستن منتقل کنن، ولی دیگه در این چند دهه بیشتر این تأثیر گذاری بوده. یه مقدارش هم برمیگرده به بحثای هزینه ها، مقدارش هم برمیگرده به بحثای معرفتی و بحثای اندیشی. به هر حال به اندازه هزینه که میکنه به هر حال موفقیت هایی کسب میکنه، و مثلا این بوکو حرام هایی رو که توی آفریقا تونست ایجاد بکنه، یا گرایش های تندی الان در مالزی ایجاد کرده حتی بین مردم. لذا وقتی دولت هم یه دولت بسیار پولکی هست و دولت مالزی بسیار دولت مقروضیه به اروپا و کشورهای اروپایی، خیلی گرفتار قرض است، لذا هی میخواد از این ور بکنه، بنابراین محتاج پول عربستان هست، به همین خاطر گوش به حرف عربستان هم میده. از اون طرف هم خب به حال بعضی از به خاطر مراکزی که راه اندازی میکنن، بعضی از خدمت رو عرض کنم شخصیت های مالایی رو هم تحت تاثیر قرار میدن. البته من 5-6 سفری که مالزی رفتم سعی کردم تو مساجد شو برم نماز جماعت برم، دیدم نوع رفتار مردم با ما که می‌دونن از ایران اومدیم، من این روحانی برحال شیعه هستیم، رفتارش خیلی مؤدبانه و کریمانه بود، چون مردم با عاطفه هم هستن، ولیکن خب برحال روی عده خاصی تاثیرگذار هستن. اینا مثلا در دانشکده علوم اسلامی PUM که بزرگترین دانشگاه کوالالامپور هست و اصلی ترین دانشگاه، اونجا مثلا گروه علوم قرآنش و گروه های دینیشون، معارف دینیشون عمدتاً گرایش‌های وهابی داشتن و بسیار هم متعصب و متسلب بودن، چون وهابی‌ها تنها هزینه تبلیغی نمی‌کنن، وهابی‌ها هم هزینه تبلیغی دارن، هم هزینه سیاسی دارن، هزینه معرفتی دارن. توجه دارید مثلا توی عربستان یا بعضی کشورهای دیگه مراکز پژوهشی راه می‌ندازن، یه گروهی پژوهشگران میشینن وقت میذارن، مثلا این روایات القدیر رو یا ابقات رو که از اهل سنت نقل کردن، یعنی همه روایات بررسی میکنن، یعنی همه روایاتی که شما گفتی اصلا ضعیف از نظر ما اهل سنت معتبر نیست، توجه دارید اینطور کار میکنن. و کل القدیر و ابقات رو یا مراجعات مرحوم شرف الدین و اینو اصلا کلن از عیز انتفاع بندازن، چون اونها معمولا تمسک کردن به روایت اهل سنت، میگن خود روایت دولی سندش اینه، اصلا این راوی این اصلا نظر ما معتبر نیست. و حتی آمدن مثلا این البانی آمده چیکار کرده، اومده یک مثلا برای تمام منابع اهل سنت مثلا مسند احمد ابن حنبل اومده گفته این مسند صحیحش اینه، ضعیفش اینه، بعد دیگه روی کتاب صحیح بخاری مسلم که این کتاب خط قرمزش بود هست نیومده بوده صحیح ضعیف، گفته خلاصه تو صحیح مسلم، خلاصه تو صحیح بخاری، یعنی در واقع خلاصه معنیش اینه که اینا صحیح هست. البته بعضی از اهل سنت هم نقد کردن، حمله کردن بهش که تو چیزی برای ما نمیذاری. حالا ما چی کار باید بکنیم؟ نه تو که نه تو حتی قواعد رجالی خب یه اختلاف مشرب هست، مثل ما که مثلا بس کنیم مکتب رجالی های خویی با مکتب رجالی های بروجردی متفاوته، اونجا اونا مکاتب رجالی دارن، مثلا بس یه مکتب بررسی میکنن میشن ضعیف، درست هم میگن، ولی خب حالا چه کاری ما باید بکنیم؟ ما باید نشون بدیم بگیم آقای البانی شما بر اساس این مکتب رجالی این حدیثی که میر حامد حسین نقل کرده میگی ضعیفون، جرحون راویشو جرحش میکنی از ثقه میندازی، خب بر اساس همین مشرب، همین سلسله روایت که حدیث ابقات رو نفی کردید، بر اساس همین شما فلان فتوای فقهی رو دادید، شما بر اساس همین فلان مسئله اعتقادی رو مطرح کردید، پس اونا هم بذار کنار. وقت اگر این مشرب رجالیشو ادامه بدید، اصلا چیزی از اهل سنت نمیمونه، یعنی خیلی بعضیشو برقرار میشه. خب نه، همین متاسفانه ما نکته ای که هست اینه، این تحقیقات حدیث شناسی رو اینا وقت گذاشتن، القدیر رو کار کردن، مراجعات رو کار کردن، نمیدونم حبقات رو کار کردن، این که رو این شکلی کتب تفسیر مثلا شما اصلا کاری کردن که جرأت نمیکنید بگید فخر رازی ذیل این آیه این حدیث برده، بگید فخر غلط کردی هر بازن، بگید فخر اصلا ما قبولش داریم، فخر رو اصلا قبول ندارن، فخر رو توجه دید اینقدر دیزن. خب من عرضم اینه که ما از این وقت چیکار کردیم؟ خب مثلا شما دارالحدیث هست به این عظمت، پژوهشگاه علوم حدیث، مؤسسه دارالحدیث، نمیدونم دانشگاه دارالعلوم حدیث، این همه تشکیلات چیکار میکنیم؟ مثلا احادیث مختلف، فرض کنید سفر امام حسین علیه السلام رو از مدینه تا کربلا جمع جور کنار هم بیزنیم، میشه موسوعه امام حسین. خرجو داریم گرد آوری اطلاعاته، این که خب یه بچه طلبه هم میتونه انجام بده. شما باید بشینید رو احادیث کار سندی انجام بدید، بابا احادیثتون رو همه رو قلقم کرده، حالا چه کار دیگه که کردن؟ اومدن گفتن آقا ما بر از مشرب رجال آیه خویی میایم برای شما ثابت میکنیم که مثلا فرض کنید این اشکال به مباحث امامت شما وارد است، یعنی روایتی که شما بهش تمسک کردید تو بحث امامت یا نبوت یا بحث دیگه، بر اساس رجال آیه خویی اینا این روایت تو ضعیف، روایت خودتون اعتقادات ما رو هم اینطوری زیر سوال میبرن. کار رجالی به حدیثی گروهی انجام میدن، حالا گاهی خود به نام یه نفرم تمام میشه، ولی مجموعه مؤسسات متعددی اینطوری هست. و ما متاسفانه البته داریم طلبه های یعنی به صورت موردی طلبه داریم که مثل بقیه مباحث طلبه ها موردی داریم که خودشون تلاش خوبی کردن. خب من طلبه تو کار میشناسم، فوق تخصصم آلبانی هستم، توجه داری؟ طلبه من دارم میشناسم فوق تخصص القفاری هستم، توجه داری؟ طلبه هایی داریم که استادن، مدرسن، مثلا فوق تخصص احمد کاتبن، اینطوری جزیره افرادی داریم خیلی خوب کار کردن، اما مر ستادین نداریم. مثلا بگیم فرض کنیم بنیاد امامت آقای میلانی یک گروهی گذاشتن تا این کار انجام میدن، نه خودش شخص آقای میلانی مثلا کار میکنه، کتاب مینویسه، شخص اون طلبه ستادی، اینا برای این کار ستادیه، کار گسترده ای توی وهابی ها این کار علمی رو هم دارن. من مکه و مدینه بعضی مراکز علمیشون رفتم دیدم که کار میکنن، پاینام ها رو از جای مختلف جمع میکنن، یعنی صرفا اینطور نیست که بشینه یک کار تبلیغی، یک کار هزینه تبلیغی سیاسی نظامی انجام بدن، یک کار معرفتی هم انجام میدن و هزینه میکنن، توجه دارید؟ لذا الان وهابیت رو صرفا نباید به عنوان یک مذهب انشعاب یافته از حنابله بدانیم، نه الان در واقع سلفی و وهابیت داره مترادف میشه با اهل سنت، ولو بسیار از علمای اهل سنت هم قبول ندارن، منتقدن، توجه دارید؟ پروش که بگیم حالا همه علم اهل سنت و مفتی اهل سنت قبول دارن حرفشون، نه مثلا مفتی الازهر قبول نداره بعضی حرفا رو، ولی من حیث المجموع می تأثیر پذیری هست، همه جم تأثیر پذیری به لحاظ مسائل هزینه و مالی نیست که بگیم چون پول میدن کمک مالی میکنن، تنها این نیست، بحث معرفتی هم وجود داره. جریان داعش بیش از اون که یک جریان عرض کنم خدمتتون سیاسی و نظامی باشه، جریان معرفتی است. چرا میان حکومتی در شام تشکیل میخواد بدن و تشکیل دادن؟ چرا؟ چون اینا اونقدر در زمان معاویه، معاویه وقتی مستقر شد دیگه در شام و دیگه این اقتدار پیدا کرد، از امثال ابو هریره و از قبلش، یعنی از امثال ابو هریره و سمره جندب و اینا کلی هزینه کرد که روایات درباره جایگاه شام، شام چنینه است، شام مثلا دری از درهای بهشت است، شام فلانه است، شام بهمانه است، که شام بشه ام القرای اسلامی به جا مدینه. یعنی برای این که جایگاه، یعنی الان قداستی که در بین اهل سنت شام داره کمتر از مدینه و مکه نیست، توجه دارید؟ یعنی ام القرای. و اینها روایات آخر زمانی که دارن، که آخر زمان مثلا چون اصل مهدویت و اینا قبول دارن، حالا وجود حضرت ولیعصر الان قبول ندارن، ولی مهدویت و آخر زمان اینا قبول دارن، موعودگرای قبول دارن، میگن این همه حرکت از شام شروع میشه، شام رو باید دست هر کسی قرار گرفت، اون میتونه مثلا در آخر زمان چنین کنه چنان کنه. خب اینا با یه اعتقادی میبین از سراسر دنیا جمع میشن، میان برای اینکه تو شام کشته بشن که بلافاصله برن تو بغل پیغمبر. دنبال اینه، این بحث معرفتی است، نه این نیست که حالا یه پول دادن اومدن مثلا اینجا بجنگن، توجه دارید؟ لذا داعش شکل پیدا میکنه و این حکومت در شام و عراق مستقر میشه، بعد یک بحث معرفتی است. البته استعمار از این بحث معرفتی استفاده میکنه، هزینه میکنه، پول خرج میکنه، چی؟ یعنی الان کسانی که با داعشن الزاماً سلفی نیستن، حنفی هم توشون زیاده، شافعی هم دارن، توجه دارید؟ چون بر اساس این وقت جالب اینه، تو روایاتی که ما نقل میکنیم از خودشون، میان اینقدر مو از ماست میکشن بیرون میشه اینا ضعیف سند، اما اون روایات که بسیار بعضشون خراب از نظر سندی، اینا رو اینقدر بلدش میکنن که در حال بتونن یک جریان سیاسی اجتماعی رو راه بندازن. این بحثایی که من رو سوریه بود عرض کردم، نه حالا عربستان خب میخواد، بله دیگه، این در واقع کشور عربستان پایگاه اصلی فکر دینی از اینجا نشأت بگیره، کل جهان اهل سنت از اینجا تغذیه بشن، این که هست، این که دنبالش هستن، توجه دارید؟ ولی عرضم اینه که چه اتفاقی میفته که این همه نیرو از سراسر جهان، از کشورهای مختلف، توجه دارید؟ از آسیای شرقی گرفته تا جنوب شرق آسیا گرفته تا شمال آفریقا گرفته تا کجا کجا، همه بیان اینجا جمع بشن، برای اینکه هر چمشو کشته میشه باز میبینید اضافه میشن. یک اعتقاده، یک باور دینی از همین نصوصی که با خود منابع اهل سنت عوضی ضعیفی هستن، با رجال اهل سنت راحت میشه اینا رو تضعیف کرد. بله دیگه، خب اونش هم اونم مزید بر علته، یعنی اهل سنت عمدتا اخباری مسلکن، بحثای عقلانی درش ضعیفه، لذا اینا هم که وارد بحثای عقلانی میشن از اهل سنت معمولا گرایشای روشنفکری پیدا میکنن، مثل نسیم لبوزید و آرگون و این شخصیت ها که رو برسیم در برون ما خیلی حرف داریم بزنیم، توجه دیالا مصر و شمال آفریقا و اینا رو جدا بحث کنیم خیلی برسیم. خدایا اصلا اینا میگن این از معجزات پیغمبره، بله میگن ابو هریره از معجزات پیغمبره، که علی ابن ابی طالب که پیغمبر بزرگش کرده مثلا 780 تا روایت از پیغمبر داره، اما ابو هریره تو 2 سالی که با پیغمبر بوده مثلا 5000 تا حدیث نقل کرده، این از معجزات پیغمبره. نه نمیگن ابو هریره افضل است من جمعی جاد، خیلی هاشون میگن علی افضله، یا اصحاب دیگه، ولی ابو هریره از این جهت که این همه حدیث نقل کرده، این در نقل حدیث افضل از بقیه است. توجه دیده از یه جهت خاصی چون پنج طور که روایت از ابو هریره نقل میکنن. شما میگی بابا آقا تو دو سال چطور ممکنه این معلومه حدیث جعل کرده؟ اون میگه از معجزات پیغمبره. نه بابا، چهار تا حدیثه که تقریبا همه اصحاب پیغمبر یه درم ابو هریره یه درم. بله. حالا اما جریان دومی که در ایران هم جریان فعالی به شما میاد، جریان روشنفکری است. خب اصطلاح روشنفکری یک اصطلاح وارداتی است و از روشنگری enlightenment، نهضت enlightenment که نهضت روشنگری است در فرانسه شکل گرفته مطرح شده. خود روشنفکری رو هم معادله intellectual ترجمه میکنن. intellectual عقل عقلگراییست، ولی intellectual یه عقلانیتیست با reason یا rationality تفاوت داره. rationality معمولا عقلانیت کاربردیه، reason عقل استدلالگره، intellectual عقل متعالیه، یعنی مثلا عقلی که خردی که میتونه به حکمت به ویزدام برسه. این تفاوت واژه هاست که دارن. ولی دیگه توی قرن 18 هم وقتی فیلسوف های فرانسه اومدن اصطلاح اینتلیکچوئل رو مطرح کردن، ولی نه من عقل و خرد قدسی، خرد معنوی، بلکه عقل مستقل. توجه دارید؟ یعنی یه تصرف معنایی در اینتلیکچوئل کردن که عقل زمینی بشود، یعنی از اون حالت عقل آسمانی اینا بیرون بیاد. بلا مثلا در دوره افلاطون، ارسطو، بعدش یه عقل قدسی مطرح بوده و از قضا اینتلیکچوئل رو هم مطرح میکردن. برحال اصطلاح روشنفکری از قرن 18 هم روشنگری، روشنفکری از قرن 18 هم مطرح شد و تو ایران هم وقتی آمد با اصطلاح منور العقول و بعد منور الفکر و بعد روشنفکری به این شکل طرح شد. خدمت رو عرض کنم که پس این روشن فکری که در ایران بود و حتی در جهان اسلام، در ترکیه، در مالزی، اندونزی، نمیدونم مصر و جای دیگر، این روشن فکری متأثر از جریان روشنگری قرن 18، یعنی ربطی به دوره یونان و روم باستان نداره، به هلنیز ربطی نداره، به قرون وسطا ربطی نداره، حتی دوره رنسانس ربطی نداره، دوره جدید هم اگر ربط داره قرن 17 نیست، از قرن 18 تأثیر پذیرفتن و شاید مثلا چندان هم مثلا بعدها از قرن 19 و 20 هم تأثیراتی پذیرفته و از قرن 18 شروع شد، ولی خود قرن 17 و رنسانس تأثیر پذیریشون از یونان و روم باستان هست. ما بازگشت به یونان و روم باستان پیدا کرد. ولی اون چه در ایران و جهان اسلام شکره به عنوان روشن فکری متأثر از فیلسوفای فرانسه قرن 18 هم است و بعد به ترتیب تأثیر پذیری از قرن 19 هم و 20 هم و اینا هم به ترتیب پیدا کرده. این از کنم خدمتتون تأثیر پذیری هم بیشتر به جهت این بود که قرن 18 رو باربور تعبیر جالبی داره تو هم علم و دین، میگه قرن 18 اصل عقله. قرن 18 رو تعبیر میکنه میگه اصل عقل، egg of reason، این تو تعبیر میکنه اصل عقل و عقل استدلالگر، عقل ریاضی و عقل، حالا عقلی که البته از تجربه استفاده میکنه ولی بعد به محاسبات ریاضی در میاره. بعد میگه که و انتظار میرفت که آرمان عقلانیت که در علم جلوه‌گر شده بود عرصه همه فعالیت انسانی رو در بر گیرد. این نهضت فکری نوین که روشنگری نامیده میشد، enlightenment، پدیده چند چهره‌ای بود و از کشوری تا کشور دیگر و از متفکری تا متفکر دیگر فرق میکرد. با این وصف یک وحدت نوعی داشت که رهیافتا و برداشتهایش با قرون پیشی تفاوت داشت. زبان آورترین و تندروترین سخنگویانش فیلسوف های فرانسه اواسط قرن 18 بودند، ولی شعاعش آلمان انگلستان و مستعمرات آمریکا را در بر گرفته و فضای فکری دنیای جدید را از زیر نفوذ خود گرفته بود. و از میان مضامین و مفاهیم متعدد روشنگری سه موضوع را که با مباحث این کتاب ربط دارد برمی‌گزینیم. میگه اصل عقلانیت بود، از فرانسه شروع شد، بعد جای دیگه هم گسترش پیدا کرد، ولی اینقدر تنوع داره که مثلا روشنگری مثلا آلمان با روشنگری فرانسه تفاوت داره. درست هم هست، مثلا روشنگران این از اعتقاد به خدا ندارن، روشنگران داری که اصلا مسیحی هم و کشیش هم، توجه داری خیلی تفاوت به تنوع هست. ولی میگه سه تا اصله که ما این سه تا اصل رو ایشو ذکر میکنه. میگه این سه تا اصل تقریبا سه تا اصل مشترکی است که میشه با روشنگری دارن. یه اصلش اینه، میگه طبیعت همچون یک مکانیزم جبری. طبیعت این از لاپلاس هم گرفتن، طبیعت یه دستگاه مکانیزم بی جان و بی تشخصی است که یه مکانیزم جبری هست. این مکانیزم جبری یعنی در واقع یه جوری میخواد طبیعت رو جبر، این ماده‌ای که حرکت میکنه جبرگرایانه در حرکت میکنه. خب یعنی ارتباطشو با اون عالم یه قدی کمش کنن یا قطعش کنن. یه متافیزیک که ماتریالیستی ازش عملا بیرون میاد. اصل دوم میگه خدا همچون فرضیه قابل بحث، نمیگه خدا انکارش کنیم، میگه همچون فرضیه قابل بحث. حالا بحث بکنیم هست نیست، مثلا وحی هست وحی نیست، نیازش داریم نیازش نداریم، لازم بهش بپردازیم نپردازیم، که اینجا دیگه بحث خداشناسی طبیعی و مباحث از این قبیل عرض کنم خدمتتون مطرح شد. و سومی است که باربور ذکر میکنه، میگه انسان همچون موجودی که به مدد عقل کمال پذیر است. انسان موجودی همچون موجودی که به مدد عقل کمال پذیره، یعنی بی‌نیازیش از شریعت هم اینجا نشون میده. بلعقل بریده از وعی میتونه انسان رو به کمال برسونه و به اون جایگاهی که میخواد برسه. این عرض کنم خدمتتون یک گزارش اجمالی از قصه روشنفکری و روشنگری در غرب که این وقتی ادامه پیدا میکنه، عرض کنم توش ملحد پیدا میشه، موحد پیدا میشه، ولی به معنا میشه گفت پذیرش احیای عقلانیت خودبنیاده. به تعبیر اون عقلانیت خودبنیادی که در دوره رنسانس تو هنر خودشو نشون داد، توی سیاست خودشو نشون داد، قرن 18 تبدیل شده به یک مکتب فلسفی. توجه دارید، یعنی مدون شده، نظاممند شده اون اندیشه‌ای که عملا در عرصه سیاست یا در عرصه هنر یا عرصه دین پیدا شد، یعنی الان میاد اینجا و به عنوان یک دیسیپلین به صورت یه پارادایم در. اما قصه روشن فکری در ایران، بله کی؟ نمیشنسم از کلی پرده کار نکرد. روشن فکری در ایران بیشتر یه بحث جامعه شناسی سیاسی ایران، بیشتر تو جامعه شناسی سیاسی ازش بحث میکنن که حدود یه قرن و نیم هست که به عنوان یک متاع وارداتی اومده و هم یه جورایی میخواد جایگزین دین بشه، هم یه جورایی جایگزین قومیت، قوم ملیگرایی. هرچند ما روشنفکران ملیگرا هم داریم، ولی روشنفکری در واقع اومد تا بگه ما نه به دین نیاز داریم نه به قومیت نیاز داریم، یک تفکر و یک مذهب، یک دین جدیدی، در واقع دین مدرنی مطرح شد. ما وقتی در واقع روشنفکری ایران یعنی پذیرش مدرنیته غرب، پذیرش مدرنیته غرب. اما وقتی ما روشنفکران اولیه رو حتی تا الان هم میبینیم که میگن ما مدرنیته غرب رو قبول داریم، وقتی خوب دقت کنید خیلی هاشون نمیفهمن غرب چیه. غرب رو در مظاهرش میبینن، در حالا مظاهر سیاسیش مثل دموکراسی، آزادی، امثال ذالک، یا در هنر مثل سینما و موسیقی و این چیزا، یا در مثلا فرش قدرت نظامی، سخت افزاری، یا در عرصه مثلا مسائل حقوقی، نظام حقوقی، کذا و کذا، این چیزا. این که عقبی این مدرنیته یک مکاتب فلسفی است، مثلا فیلسوفای فرانسهی بودن، عقبه اینا یک مکاتب فلسفی فرانسه بوده، مکاتب فلسفی انگلستان بوده، آلمان بوده، بعد خود اینا مبتنی بر اون سه اصلی است که بارها خدمتتون عرض کردم، سوبجکتیویسم، سکولاریسم و هومانیسم. بیش از اینکه این بحث فکری رو بدانن، بیشتر دستاورده و دستاوردهای نرم افزاری و سخت افزار مدرنیته رو دیدن و گرایش پیدا کردن. آقای جلال آل احمدی کتابی داره به اون روشن فکری، یه روشن فکر تعبیری است که نمیدانم کی و کجا و چه کسی آن را به جای اینتלקچوئل گذاشته است. کلمه اینتלקچوئل در زبان‌های فرنگی از اصل اینتלקچوالیس که لاتینی هست آمده و نوع اسم مفعول است و به معنای فهمیدن، درک کردن است. هوشمندی، برگزیده، فرزانه، پیشاهنگ نیز از دیگر معانی آن است. روشنفکری تعبیری است که نه زشتی خاصی دارد و نه گوش را می‌خراشد و نه چشم را، و ناچار در زبان جا گرفته و جواز عبور گرفته و در زبان فارسی مشهور گردید. روشنفکر در اصل ترجمه ایست از منورالفکر که در دوره مشروطیت باب شد. در همان زمان که فرزندان اشرافیت از فرنگ برگشته قانون اساسی بلژیک را داشتند، به قانون اساسی ایران ترجمه می کردن. در همان زمان که مردم کوچه و بازار برای نامیدن چنین آدمهایی به تقلید از روحانیت، فوکولی، متجدد، تجددخواه به کار می بردن، در همان زمان آن حضرات خود را منورالفکر نامیدن. کلمه منورالفکر که از دوره مشروطیت باب شد، پس از شهریور 1320 تبدیل به روشنفکر گردید. اول اصطلاح منورالعقول مطرح شد که نمیگیش، بعد منورالفکر شد، بعد از سال 1320 شد روشنفکر. بعد میگه که یکی از مفاهیمی که روشنفکری بهش پرداخته مفهوم الیناسیون هست، از خود بیگانگی. در واقع میگه این گرفتاری است که روشنفکری داره. یعنی میگه در این بیماری انسان روشنفکر قدرت تشخیص و انتخاب نداره، از خود فراموشی پیدا کرده، از خود باختگی پیدا کرده. مطیع و مقلد فرهنگ غرب است و در واقع شبه روشن فکری شده، چون روشن فکر در غرب قرار با عقل خودش بیاندیشه و تولید کنه، اما الان این روشن فکری که آمده شده مقلد غرب، توجه دارید، و عقلانیتی استفاده نمیشه. بعد این بحث رو حالا به بعضی معایب، خیانت‌های روشنفکری، کجروی، ناملایمات، اینا رو هم ذکر می‌کنه و به هر حال در خدمت و خیانت روشنفکران مباحثی داره. آقای شریعتی هم باز از کسانی است که به معایب روشنفکری پرداخته. البته روشنفکر رو به معنای مثبتی هم شریعتی قبول داره، ولی معایبش هم ذکر میکنه. میگه در موقعی که مشروطیت عملی شد، قوانین بلژیک را ترجمه کرده و به جای سنت‌های استبدادی و بومی ایران به کار بردن. در حالی که مردم ایران به آن حد تکامل و خودآگاهی نرسیده بودند، بدون خودآگاهی مردم هر راه حلی در حوزه‌های عملی و زوایای کتابخانه و گوشه کافه‌های روشنفکری محبوس خواهد بود. یعنی روشنفکرها جامعه خودشون هم نفهمیدن، اگر درک میکردن خیلی اینقدر گرفتار آسیب نمیشدن. یا میگه مثلا از معایب دیگه روشنفکری اینه که زایده بیماری خود بزرگ بینی و بی‌اعتنایی به دیگرانه، عدم روحیه نقد پذیری، عدم تأمل در آرا و نظر خود هست. توجه دارید، این آسیبایش که روشنفکری داره از زبان شریعتی. و دیالا اگه خواستید به کتاب عرض کنم آسیب شناسی دین پژوه معاصر، اونجا ما به هر حال بعضی از آسیب‌های روشنفکری از زبان‌های شریعتی ذکر کردیم. هم جلال در کتاب در خدمت و خیانت روشنفکران این بحثا رو داره، هم آیه شریعتی. حضرت آقا هم یه تعبیر به روشنفکری داره، می‌فرماید که از اول بیمار به دنیا آمد، در ایران بیمار زود کرد، اما میتوان آن را مداوا کرد. یه تفسیر صحیح ازش ارائه داد، یعنی در واقع از اصطلاح روشنفکری یا نواندیشی دینی یا روشنفکر دینیشون بعدش نمیاد، این تعبیر رو به کار برده، ولی میگه بیمار زاییده شده، بیمار به دنیا آمده، ولی میشه اصلاحاتی درش انجام ده. به همین خاطر این روشنفکرهایی که آمدن در ایران عمدتاً مثل میرزا ملکم خان، مثل آخوندزاده و دیگران، عمدتاً یه جورایی با یه تضادی با دین داشتن که بعد دیگه از سال 1330 به بعد افرادی مثل آقای بازرگان و آقای طالقانی و آقای چیز صحابی و اینا بعد امثال های متحری سعی کردن مثلا بین روشنفکری و دین جمع بکنن و تلفیقی ایجاد بکنن. لذا اگر ما بخواییم مثلا یه گونه شناسی داشته باشیم روشنفکری رو در ایران، میشه مثلا گونه نخست رو اینطور ذکر کرد که هرچند نمیتونیم تاریخ دقیقی برای ورود روشنفکری در ایران بگیم، ولی میشه گفت با شکست نظامی ایران از روس و اعزام دانشجویان به فرنگ در زمان عباس میرزا، این آغاز روشنفکری است در ایران. چون زمان عباس میرزا که جنگ ایران روسیه بود و ایران هم شکست خورد، دیگه به این نتیجه رسید عباس میرزا باید یه عده دانشجو اعزام کنه به فرنگ، و رفتن سفرنامه نوشتن، سیاحت نامه نوشتن. وقتی برگشتن با نوشتن سفرنامه ها در واقع آره یه جورایی متأثر از اون فضا شدن. بعد بحث خوب تأسیس دارالفنون رو داریم در سال 1268 قبل از عباسیمون، از عباس میرزا در واقع کسی روشنفکری شروع شد و امیر کبیر، توجه داری دیگه، آموزش دروس غیر اسلامی، ترجمه آثار خارجی به ایران به ایرانی، اینا مطرح شد. و ما با سه گروه مواجه میشیم، یعنی توی این دوره وقتی میرن فرنگ و برمیگردن، یه عده روشنفکران آتئیست میشن، یعنی اصلا منکر خدا، یه عده روشنفکران یعنی منکر خدا و دین، یه عده میشن روشنفکران سکولار، یعنی خدا رو قبول دارن ولی حضور دین در جامعه رو نمیپذیرن، سکولارن، حالا سکولار غرب زده یا سکولار شرق زده، باز این هم دو قسم. یه گروه هم روشنفکرانی هست که دیندارن، روشنفکرانن ولی دیندار هستن، توجه دارید. مثلا کسانی مثل آخوند اوف و ملکم خان، اینا کسانی بودن که خلاصه احساس میکردن ما درمانده ایم، لیاقت نداریم، لذا باید تقلید فرومایه از غرب داشت، اینقدر متأثر بودن. نه اینا کسان روی زید دین بودن، اما مثلا بعضی ها مثل ملکم خان خیلی روی کرده سلبی به دین رو اظهار نمی کرد، عجدی ها را بعد توضیح خواهم دید. آره بله، ولی اعتقادی نداشت. ولی خب به هر حال تقریبا میشه گفت از زمان سید جمال الدین اسدآبادی ما شاهد یه جور روشنفکر دینی هستیم، یعنی روشنفکرانه غیر از روشنفکرانه الحادی و سکولار. سید جمال خطی خب غرب رفته بود، غرب رو شناخته بود، و نکته جالبی هم که فهمیده بود این بود که غرب خلاصه اگر هم رشدی داشته، بالندگی داشته، به جای رسیده از تفکر فلسفیش بوده. اگر تفکر فلسفی عمیقی نداشت نمیتونست به اینجا بزنه. معتقد بود ما باید فلسفمون رو قوی کنیم. خودش هم فلسفه خونده بود. وقتی مصر میره مثلا اشارات بو علی تدریس میکنه، کتاب فلسفی تدریس میکنه، این شیخ محمد عبدالله درس ایشون رفتن و عقلانیت رو تو اهل سنت مطرح میکنه. مثلا شما کتاب رسالت و توحید شیخ محمد عبدالله رو ببینید، اصلا میگه این آدم معتزلیه، چون میدونی سنیه، میگه معتزلی شده. ولی بعدش خب رشید رضا دوباره با اینکه ایشون هم گرایش عقلانی داشت، ولی زاویه رو برگرداند، سلفی شد، مسیر مصر تغییر پیدا کرد. حالا ان شاء الله برسیم از بحث بکنیم دیگه. شخصیت های مثل میرزا کوچک خان جنگلی است، شیخ فضل‌الله نوری، مدرس جلال آل احمد مطهری، این شخصیت ها خب یه مقداری در واقع میشه گفت تو دوره جدید روشنفکری دینی رو قدری دنبال کردم. این از کنم خدمتتون یک تقسیم بندی از جریان روشنفکری است. ما یک تقسیم بندی دیگه هم داریم که روشنفکرانی که مبارزه با غرب رو شروع کردن، اینا رو هم به نام روشنفکر معرفی میکردن، یعنی فرنگ شناسان منتقد فرنگ. توجه داریم یه جورایی میخواستن نشون بدن این نزاع غرب و سنت خلاصه با غلبه غرب به نفع جامعه سنتی ما نیست. توجه دارید مثلا یه رساله چاپ میشد به نام رساله شیخ و شوخ، همون زمان یه نمادی از غربگرایی و سنتگرایی رو به طنز در آوردن. یا مثلا فرض بکنید این نقدایی که احمد فردید داره، سید حسین نصر داره، اینا یه نگاه خاصی است. اینا رو هم گویا جز روشنفکرا میآوردن. من البته اینا رو جز سنتگراها و تجدد ستیزا آوردم، ولی وقتی روشنفکری معنی عامی تو ایران پیدا میکنه که در واقع همه کسانی که درباره غرب اظهار نظر میکنن، حالا چه تایید کنن چه نقد بکنن، اینا همه جزء روشنفکرا به شمار میرن. این عرض کنم خدمتتون یک گونه شناسی. نه، حتی ممکنه عرض کردم کسانی باشن که معتقد باشن ما باید به سنت خودمون برگردیم. یعنی هر کسی به نحوی غرب و یه شناختی از غرب پیدا به معنی آن. بله، معنی خاصش دیگه کسانی بود که غرب رو پذیرفته بودن. نه دیگه، نه روشن، نه دیگه، بله معنی آن قبل. در گونه شناسی دیگری که ذکر کردن به لحاظ تاریخی است، یعنی روشن فکری با رویکرد تاریخی که حالا به این شکل، اینم یه تقسیم بندی است که دوره اولو میگن دوره انطباق فرهنگی است. یه دوره است که از سده 13 شروع شد، در مشروطه به ثمر رسید، این از قبل از مشروطه شروع شد، از زمان عباس میرزا شروع شد، در مشروطه به ثمر رسید و در واقع یه جورایی میخواستن از جامعه مدرن غرب تبعیت بکنن. توجه دارید؟ و حتی حالا یا تبعیت میکردن یا سعی میکردن یه تفسیر مدرنی از مفاهیم دینی بدن. اینا باز تبعیت ها، یه انطباقه. مثلا در شبه قاره سید احمد خان هندی اینطوری بود، تطبیق میکرد، تفسیر میکرد آموزه دینی رو بر اساس جامعه مدرن. این یک دوره. دوره دوم یا مرحله دوم مرحله روشنفکری دینی است تو پهلوی اول و اوایل پهلوی دوم شکل میگیره. یه جورایی میخوان بین دین و روشنفکری یه تلفیقی، یک ارتباطی و همکاری شروع بکنن، هماهنگی بین این دو تا مقوله رو داشته باشن. این هم دوره دوم. دوره سوم معروف دهه 40 و 50 هست در ایران. در این دوره سوم ایدئولوژی سازی شروع میشه، یعنی روشنفکری ایدئولوژیک شکل پیدا میکنه. حالا چه روشنفکری ایدئولوژی دینی مثل کاری که بازرگان شریعتی کرد، یا روشنفکری ایدئولوژی مارکسیستی یا لیبرالیستی. خلاصه صرفا نمیخوان یک هماهنگی جا بشه، بلکه یه ایدئولوژی بر روشنفکریشون ارائه میکنن. تعبیر ایدئولوژیک به تعبیر خیلی جدی، سال ایدئولوژی مارکسیستی، لیبرالیستی، ملیگرایی، اینا مطرحه. دوره چهارم دوره ایست که در واقع میشه گفت روشنفکری دینی انقلابی شکل پیدا میکنه، که با در واقع انقلاب اسلامی ایران به معنا شروع میشه. بعد خدمت رو عرض کنم اینم یک دوره، و دوره بعدی بله این دیگه انقلاب و در واقع، یعنی به طبیعتی جلو تمیلی تکامل پیدا میکنه. یعنی روشنفکری دینی انقلابی هم روشنفکری دینیه، هم ایدئولوژیکه، هم انقلابیه. یعنی تمام ویژگی قبلی رو داره، یه ویژگی جدید پیدا کرده، اون انقلابی بودن هست. نه نه، تفکر انقلاب مطرح می شده، ولی اینکه انقلاب عملیات انقلابی داشته باشه این دیگه از 57 بعد. این از جلو تمیلی دهید تکامل خاصی پیدا میکنه. بعد عرض کنم خدمتتون اینم یک دوره. دوره بعدی دوره ایست که روشنفکری از بله نه خلا یه چند تا گروه بودن دیگه. ببین اینا هم یعنی جریان روشنفکری انقلابی، یعنی روشنفکری ایدئولوژی که انقلابی در همه بوده، اما بعضیشون روشنفکری از کنم ایدئولوژی شرق گرای انقلابی داشتن، مثل اینو گرایش های مارکسیستی، اینو دیگه نه شرقی نمی گفتن، نه غربی فقط داشتن. یه عده بودن گرایش های روشنفکری دینی ایدئولوژی که انقلابی داشتن، مثل امثال بازرگان و اینا. اونا نغربی نمی گفتن، فقط نشرقی می گفتن. یه دم روشنفکر دینی ایدئولوژی که انقلابی بودن که نشرقی نغربی رو مطرح کردن، که اینا بیشتر متأثر از امام بود. ولی همه شون در این چند تا مؤلفه شریک بودن، روشنفکری رو قبول داشتن، ایدئولوژیک بودن و انقلابی بودن. توجه دارید. در بله نه نگفتم از امام شروع شده، میگم این میگم از انقلاب اسلامی شروع شد این روشنفکری، اما اینکه امام چی بوده بحث من نیست. ما الان مقسم بحثمون امام نیست، مقسم بحثمون روشنفکریه. نه چرا چرا، خیلی از این روشنفکران اسلامی هم انچه غربی داشته. امام نبود، امام یه چیز دیگه، تفکر دیگه ای داشت. امام ما از تعبیر به عقلانیت اسلامی، ولی روشنفکری اصولا از غرب آمد. اصلا ما روشنفکری غربی نداریم، از غرب آمد. ولی حالا بعضی از این روشنفکرها غرب رو قبول داشتن، بعضی شرق رو قبول داشتن، بعضی هم گفتن نه، نه شرقی نه غربی. اما در همون هم که نه شرقی نه غربی رو مطرح میکردن از جریان روشنفکری، اینا متأثر از روشنفکری غربی بودن. نه به معنی عام اگه فیدر، ولی به معنای خاص شاید متحری هم روشنفکری دینی نیست. توجه حالا اجازه نه، اگر اجازه بدید من توی سال و سالهای وسط بحث منه، هنوز ابتدای من بحثم، توجه دارید؟ اگر بذارید ما بحثم جلوتر بره خیلی این سال حل میشه، مطمئن باشید ابهامی نمیمونه. الان وارد مصداق خیلی نشین، هرچند در ضمن بحث من مصادیق رو هم ذکر میکنم. وقت آیه مطهری، آیه مصباح یزدی، آیه شهید بهشتی، اینا رو ما روشنفکر دینی باید بدانیم یا ندانیم؟ مثلا اطلاق روشنفکری برای اینا درسته غلطه؟ حالا بعدا صحبت میکنم. همین دفعه اصلا این حرفی ما اینجا
بیاید اتفاق سیاسی اجتماعی روشنفکری
ایدئولوژیک هست مثلا؟ نه ببینید عزم اینه، با شما بحث رو باز از انقلاب شروع نکنید، از روشنفکری شروع کنید. ما میگیم روشنفکری وقتی آمد با انقلاب اسلامی، روشنفکری ایدئولوژیک انقلابی رو شاهدیم. بازرگان همینطور بود، عرض کنم خدمت تو دکتر پیمان همینطور بود. شما سخنرانی های دکتر پیمان در اون زمان رو ملاحظه فرمایید، هم روشنفکری بود، هم ایدئولوژیک بود، هم انقلابی بود، اما گرایش به نئوسوسیالیستی داشته. آقای بازرگان هم همینطور، اونم معتقد به انقلاب بودن، روشنفکر بودن، ایدئولوژیک بودن، انقلابی بودن. عرض کنم خدمتتون مثلا کتاب تحت عنوان بعثت و ایدئولوژی می نوشت آقای بازرگان، یعنی هم روشنفکری بود، هم ایدئولوژیک بود، هم انقلابی بود، توجه دارید؟ ولی گرایش های مثلا غربی داشت، ولی حسد به غربم نقدایی داشت آی بازرگان. این مشرب آی بازرگان با مشرب آی پیمان دو مشرب متفاوت بودن. آی پیمان گرایش های سوسیالیستی داشت، شاگردان مثل آی میرحسین موسوی رو تربیت کرد، لذا وقتی آی میرحسین موسوی میاد و نخست وزیر میشه، میبینید با تفکر سوسیالیستی میخواد کشور رو اداره کنم. اما یه سوسیالیسم اسلامی به تعبیر خودش هم تعبیر سوسیالیسم اسلامی رو داشت. اینو در واقع انقلابی به این معنا که وارد انقلاب شدن، حتی مسئولیت گرفتن، برای اولین دولت موقت انقلاب اسلامی میشن، چون میپذیرن انقلاب رو، قبول نداشتن که نمیمدن مسئولیت بپذیرن، تو با انقلابیون بودن. اما خب خیلی عقیده نداشتن بگید نه شرقی نه غربی، توجه دارید؟ نه شرقی رو اصرار داشتن، امثال دکتر پیمان نه غربی رو اصرار داشتن، ولی امام فرمود نه شرقی نه غربی جمهوری اسلام. یعنی امام یه مدل دیگه‌ای رو مطرح کرد، اما خیلی امام خودشو درگیر نمی‌کرد. آقا یارو ما نقد روشنفکری بکنیم، چون مسئله اصلی فعلا استقرار حکومت. دور بعدی از روشنفکری یک روشنفکری فلسفی است. حالا یعنی ما تقریبا از دهه 70 ما شاهد روشنفکری فلسفی هستیم در ایران. یعنی هرچی جلوتر میره روشنفکری عمیق‌تر میشه به لحاظ معرفتی. حالا روشنفکری فلسفی به این معنا که به مباحث فلسفی نزدیکتر میشن. حالا یا روشنفکری دینی فلسفی است، یا روشنفکری سکولار فلسفی هست، یا روشنفکری آتئیست فلسفی هست، الحادی فلسفی هست. آره مثلا علاقه کیان روشنفکری دینی فلسفی هست که در واقع میاد و مباحث رو با بیشتر فلسفه دین پروتستان ها روشنفکری رو قرائتی از روشنفکری ارائه میده. بحث کلام جدیدی که مجموعه پروتستان ها مطرح میکنن، میان همونا رو طرح میکنن. و ولی جالب اینه دیگه، شما این روشنفکری فلسفی رو که میبینید خیلی شعارهای ضد ایدئولوژیک میدن که دیگه تاریخ مذهب ایدئولوژی تمام شد و ایدئولوژی باید بره کنار. ایدئولوژی بره کنار، حتی دین هم ایدئولوژی نشود، فقط بهتر از ایدئولوژی رو مینویسن. یا مثلا نظام مارکسیستی سوسیالیستی، اینو کلا ایدئولوژی آسیبه برای جامعه است، ولی از منظر مثلا نظام های سوسیالیستی مارکسیستی. لذا روشن فکری فلسفی من تعبیر میکنم تو این دوره روش پیدا میکنه در گرایش‌های مختلف. یه مقدار عمق معرفتی بیشتر میشه نسبت به غرب و نسبت به آرا پذیرفتن یا نپذیرفتن. بحث دیگه ایست که عمدتا این روشن فکری رو خب قبول داشتن میپذیرفتن. اینم عرض کنم خدمتتون یک گونه شناسی به لحاظ تاریخی بود در ایران. همین آخر دیگه بله اینم از این دیگه. از این من تقسیم بندی ها چون موارد دیگه هم داریم تو کتاب دیگه من اینا نه ما روشن فکری رو به معنای خاصش قبول نداریم. ما خودمون وجود عقلانیت اسلامی به معنای عام حالا توضیح خواهم داد که چی هست. ببینید روشن فکری حالا بعد از این سیر تاریخی که عرض کردم یه وقت ما مقصودمون از روشن فکری طرح پرسش های روشن فکران است. چون روشن فکری وقتی در ایران مطرح شد دو سوال و دغدغه مهم رو طرح کرد. یک سوال و دغدغه سوال از انحطاط ایران بود. چرا ما این وضعیت رو پیدا کردیم؟ ایرانی که به زمانی اقتدار داشت، قدرت نظامی، قدرت فکری، فرهنگی، چرا تو جنگ روسیه شکست خورد؟ چرا؟ یعنی این جنگ روسیه هم باعث شد این سوال مطرح بشه. چرا ما شکست خوردیم؟ چرا ما انحطاط پیدا کردیم؟ وقتی هم اون دانشجو رفتم فرانسه برای تحصیل و دیدم فرانسه برها توسعه‌ای پیدا کرده و امکاناتی داره، یک ابزار زندگی مدرنی داره، این سوال خیلی غلیظ‌تر شد که چرا ما انحطاط پیدا کردیم؟ اصلا علت انحطاط چی است؟ چطور میتونیم از این انحطاط بیایم بیرون؟ یک. سوال دومی که روشنفکران مطرح کردن اینه که نسبت این مدرنیته مخصوصا علم مدرن با دین چیست؟ میشه بین اسلام و مدرنیته مخصوصا بین اسلام و بین وحی و علم جمع کرد یا نمیشه؟ این دو تا سوال طرح شد. گروهی که به عنوان روشن فکری در ایران پیدا شدن کسانی بودن که با روی کرده دین ستیزانه یا دین گریزانه به این سوالا پاسخ میدادن. این در باب این که چرا ما انحطاط پیدا کردیم میگفتن علتش دین ماست، غربی ها دین رو گذاشتن کنار، روش کردن، توسعه پیدا کردن، علت عقب ماندگی ما دین ماست، دین رو باید بذاریم کنار. هنوز که هنوزه این مسئله مطرحه چون غرب هم نمیشناختن، خیال میکردن غرب دین رو گذاشتن کنار، در حالی که خب بله یه بخشی از غرب کاتولیک رو گذاشتن کنار، پروتستان رو آوردن. و نسبت به سال دوم میگفتن بین اسلام و مدرنیته نمیشه جمع کرد، یا مدرنیته یا اسلام، یا علم مدرن یا اسلام. رضا روشن فکری تنها طرح دو سوال نبود، پاسخ به دو سوال هم بود. ولی رضا روشن فکری با روشن فکری سکولار یا روشن فکری الحادی آمیخته بود. به این معنی دیگه شما اصلا نمیتونید شریعتی، بازرگان، مطهری اینا رو اصلا نمیتونید روشن فکر معرفی کنید. توجه دارید؟ حالا یا برای پیشرفت جامعه بعضی ها پناه میبردن به مارکسیسم و سوسیالیسم، میشدن روشن فکران شرقگرا، یا پناه میبردن به لیبرالیسم و غرب، میشدن روشنفکران غربگرا. مثلا دکتر ارانی و دار دستش اینا شرقگرا بودن که بعدا حزب توده و اینا شکل گرفت، یا بعضی ها غربگرا بودن، تفکر مثلا انگلیس و فرانسه و اینا رو، بعدم آمریکا رو مطرح میکردن. مثلا یک کسی مثل دکتر مصدق به شرقش اعتمادی نداشت، به غرب انگلیسی هم اعتماد نداشت، اما این نگاه منفی که به غرب انگلیس داشت به آمریکا نداشت و به نظرش میرسید میتونه با آمریکا رابطه برقرار کنه. لذا تمام آمریکا دوستان رو دور خودش جمع کرد و همونا هم کودتا کردن علیهش. توجه دارید همونا شدن، یعنی آقای کی بود کودتا رو فرماندهی کرد؟ زاهدی، فضل‌الله زاهدی. خب زاهدی کسی بود که به هر حال آقای مصدقش اعتماد داشت، یا اون آقای امینی، این همشون آمریکایی بودن. فکر نمی کرد که مثلا خیام کرد مثلا این روبا پیر انگلیس این خیلی خبیث است و اینا همه فتنه هست در اینا، ولی بقیه غرب مشکل نداره، از جمله آمریکا. آمریکا هم تازه دیگه جون گرفته بود، موقعیتی پیدا کرده بود، بعد همه آمریکایی ها کودتا رو علیهش درست کرده. یه وقتی فهمید که کار از کار گذشته بود، توجه دارید. لذا روشن فکری همیشه یا گرایش شرقی یا غربی رو داشته. حتی وقتی روشن فکری دینی شکل پیدا میکنه، درسته به اون دوتا سوال جواب دین ستیزانه یا دین گریزانه نمیدن، جوابا دین گرایانه است، چون عامل انحطاط رو مثلا که چرا ما عقب افتادیم انحطاط پیدا کردیم، مثلا عدم خودباوری بود، تنبلی ما بود، نمیدونم بحثای مربوطه به نمیگفتن عاملش دینه. اگر به دین نسبت میدادن میگفتن معرفت غلط دینی ما، نه دین، برداشته غلط از مثلا بحث قضا و قدر، اینکه جبر و اختیار معنا کردن، نمیدونم تفسیرهای غلط از دین، اینا باعث همه حرفایی که شهید مطهری هم داره در کتاب مقدمه اسلام و سرنوشت که معرفت دینی غلط رو، این همه مطهری داره، همه بزرگان داره، همه شریعتی داره، اما نمیگه دین عامل انحطاط نیست، برداشت داره غلط از دین عامل انحطاطه. توجه دارید؟ غرب هم همینطور، غرب هم یک قرائتی از دین رو کنار گذاشت، قرائت دیگر از دین آورد که تونست از اون رکود در بیاد. خب بین علم و دین میشه جمع کرد یا نه؟ این آقایون روشنفکر دینی همه تلاششون این بود که بگن بله میشه جمع کرد، میشه جمع کرد. حالا یا بین علوم اجتماعی و دین جمع میکردن، دغدغه‌شون بود مسائل شریعتی، یا علوم طبیعی و دین جمع میکردن، مسائل بازرگان، آی صحابی. و از این جهت آی مطهری به بازرگان صحابی نزدیکتر بود. برای اینکه آی مطهری هم آثارش ببینید، تلاشش اینه که بین علوم تجربی و دین یه جمعی بکنه، تعارض نشون نده بینشون. از همین شیبر هم آیه طباطبایی، علامه طباطبایی هم داره. اما این که آیا میشه با علوم اجتماعی و علوم انسانی هم جمع کرد، آیه مطهری موافق نیست. لذا این کار آیه شریعتی رو به عنوان التقاط معرفی میکنه، اسلام سوسیالیستی رو نقدش میکنه. نه اینکه اسلام لیبرالیسم قبول داشت، نه، اما چون اسلام سوسیالیسم بیشتر مطرح بود، آیه مطهری میگه نه این تفکر مارکسیستی این غلطه. ولو آیه مطهری هم وقتی اقتصاد نظام اقتصاد اسلامیشون مینویسه، رگه های سوسیالیستی هم آدم میبینه توش، توجه دارید؟ چون اونقدر این تفکر سوسیالیستی غلبه داره که حتی منتقدانشون هم گرفتارن و در این روح سوسیالیست تنفس میکنن. حالا کم و زیاد داره، ولی در اینکه علوم تجربی رو با دین سعی کنن جمع کنن که اینا تعارض ندارن به اینا، ببینیم تو حدود زیادی آیه مطهری قبول داره. اما این که یه تفسیر علمی هم بخوان از قرآن ارائه بدن، اینجا با آیه بازرگان مشکل پیدا میکنه و نقد میکنه. این که بین دین و علم سازگاری ایجاد بکنیم و تلاعام، اینو قبول داره. لذا در بین اقسام چارگانی تداخل و تعارض و تباین و تلاعام، آی مطهری و علامه قال به تلاعامه، بین علوم قطعی تجربی و دین میگه سازگاری هست. حالا یه فرضی هست، میشه فرضی داروین، اون نه ناسازگاری، بلکه فرضی هست، علم نیست. اگر علم بود نه، ما معتقد بودیم که تعارضی پیدا نمیشد و تعارضی وجود نداره. این عرض کنم خدمت شما. از این جهت آیه مطهری روشنفکر دینی است. نه 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 نه، این اصلا آیه صحابی های بازرگان اصلا توجه به مبانی سوبژکتیویسم میدم اومانیسم خیلی توجه نداشتن، یعنی مطالعات فلسفیشون ضعیف بود، عقبه دستاورده مدرن رو نمیدیدن. آیه بازرگان صحابی از مدرنیته چی میدیدن؟ یکی این ابتذال اخلاقی رو میدیدن که ردش میکردن، گفتن ما اینو قبول نداریم. یعنی فرهنگ ابتذال غرب رو دستاورد مدرنیته میدونستن، اینو رد میکردن. یکی دیگه علم مدرن، اینو قبولش داشتن، میگفتن ما علم مدرن رو میگیریم. بعد و اونقدر این علم گرایی غلبه داشت که وقتی میخواد مثلا مطهرات در اسلام رو بنویسه، با نگاه علمی مینویسه، نمیتونم بحث هر یه جوری تفسیر علمی. ببینید دو تا کاره، یه وقت شما از سازگاری علم و دین صحبت میکنید، یه بحث آیه مطهری رو قبول داده، یه وقت از تفسیر علمی دین صحبت میکنید، آیه مطهری رو التقاط راجع دارید. ولی روشنفکری دینی در واقع هر سه مقوله رو قبول داشتن، هم عامل انحطاط رو مسلمانان میدانستن نه اسلام، هم سازگاری علم و دین رو قائل بودن، هم تفسیر علمی از دین داشتن. هر سه تا سه مؤلفه روشنفکر دینی بود، ولی آیه مطهری دو تاشو قبول داشت. این که عامل انحطاط مسلمانان نه اسلام و استعمار این چیزا هست، عامل انحطاط که در این جهت کاملا مثل بازرگان، بازرگان صحابی، طالقان، مطهری کاملا یکسان میاندیشیدن. و این که بین علم و دین هم سازگاری هست، این هم قبول داشت. اما تفسیر علمی از دین که بخواییم هر آموزه دینی رو تفسیر علمی از ازش ارائه بکنیم، اینو موافق نبود. بیشتر البته با آی شریعتی درگی بود آی مطهری، چون بحث اجتماعی اینا رو نسبت میداد. ولی بعد خب دیگه با خدای بازرگان هم انتقاداتی داشت. بله از کدام خدمت این دیگه به جعل اصطلاح برمیگرده. اگر یه وقت کسی میگه آقا روشنفکر کسی است که دغدغه این دو تا پرسش رو داشته باشه، به این معنا همه میشه روشنفکر، همه یه دغدغه ای از سنتیه که دغدغه رو نداره. یه وقت میگید روشنفکر کسی است که به این دو تا سوال پاسخ دین ستیزانه بده، خیلی خارج میشه، توجه داری؟ یعنی به تعبیری ما ویتگنشتاین تعبیری داره، میگه شباهت خانوادگی. بین روشنفکری شباهت خانوادگی است، ممکنه دو به دو یه اشتراکاتی داشته باشن، اما اینکه همه روشنفکران رو بخواید یه جا جمع بکنید، فقط به نظر در طرح دو تا پرسش مشترکه، نه در پاسخ. تو پاسخ که وارد بشن دیگه از هم تفکیک میشن. خاص دیگه، خاص و اخص و خاص داریم دیگه. یه خاص معنی خاصش اینه که بگید به این دو تا سوال این پاسخ دین ستیزانه میدن. یه خاصش اینه که بگید نه، دین ستیزانه نمیدن، دین گرایانه میدهن. خب خیلی اونجا باز داخل میشن، میشه روشنفکر دینی، توجه دارید؟ وقتی اینه که دین گرایانه میدن، این سه تا اصل قائلن از جمله تفسیر علمی دین. خب باز دوباره میبینی های متحری های حتی تا حدودی های طالقانی خارج میشه. طالقانی هم احتیاط داره در این، ولی تفسیر پرتوی از قرآنش هم تفسیر علمی هست. عرض کنم خدمتون اینم این بحث. رضا با این توضیحاتی که دادم دیگه خودتون متوجه میشید کی به چه معنا روشنفکر است و به چه معنا روشنفکر نیست. اما شخصیت هایی هم که هستن اجازه بدید من سریع معرفی کنم. یکی میرزا فتح از روشنفکران متقدم، روشنفکران متقدم بیشتر گرایش لیبرالیستی، بعضیش هم گرایش سوسیالیستی مارکسیستی هم داشتن. میرزا فتح علی آخونزاده است که 1227 قمری در آذربایجان به دنیا اومده، سال 1295 هم در تفلیس از دنیا رفته. ایشون با اینکه از بعضی روحانی ها هم قرآن یاد گرفته، فقه یاد گرفته، عربی، منطق اینا، ولی خیلی از روحانیت نفرت داشته و در 43 سالگی در خدمت دستگاه حکومتی روسیه تزاری بوده. معلوم میشه از حکومت برای روسیه تأثیر پذیرفته. بعد خدمت شما عرض کنم اعتقاد داشته بعد خط اسلام رو تغییر داد، این حتی خط عربی اینا تبدیل بشه مثلا به خط لاتین و یه حالت نگاه دین ستیزانش خیلی غلبه داشته. یعنی اول تفکر التقاطی پیدا میکنه، آمیختگی آموزه اسلام با اندیشه غرب رو مطرح میکنه، بعد کم کم گرفتار الحاد و مخالفت با اسلام. یعنی اول التقاطی میشه بعد الحادی میشه. آره دیارت الحادی شد میگه خط و الفا رو باید عوض کرد، باید میگه این عرب خیلی چیرگی داره بر ما، عامل انحطاط هم همین چیرگی عرب است و اسلام است و فلان، به خیلی عرب ستیز و به تبع اسلام ستیز بوده. اعتقاد به پروتستانتیز داشته، معجزات و وحی و کرامت و اینا رو انکار کرده، مدرنیته رو میپذیره و در نهایت لیبرالیسم رو میپذیره. میگه دین عامل عقب موندگی است، با همه هر نوع عزاداری و اینا مخالف بوده، با روحانیت و حوزه و اینا هم همین. نفر دوم میرزا یوسف خان مستشار دوله است. این هم یه شخصیت مهمی است در دوره قاجار. سال 1240 در تبریز به دنیا اومده. دقت کنید اکثر این روشنفکران از منطقه آذربایجان هم. میرزا یوسف خان مستشار دوله در سن 73 سالگی هم 1313 از دنیا میره. ایشون هم خب مدتی منشی کنشودگری انگلیس در تبریز کار میکرده، مدتی مأموریتی به تفلیس داشته و خلاصه اندیشه های اقامت در فرانسه داشته، سفرهایی به لندن داشته. گرایش های لیبرالیستی هم در ایشون خیلی شایع بوده و معتقد به فرهنگ غربی بوده. خدمتتون عرض کنم که میرزا حسین خان قزمینی سومین نفره، این معروف به مشیر دوله است یا سپه سالار اعظم، که ایشون هم گرایش های لیبرالیستی داشته، تحصیلاتی در مدرسه دارالفنون بوده، بعد استخدام وزارت خارجه میشه، سفرهایی به فرانسه، انگلیس، هندوستان، قفقاز داشته. میرزا حسین خان سپه سالار وزیر مختار ایران میشه در سال 1275 در دوره عثمانی ها. بعد از طرف ناصرالدین شاه مقام صدارت اعظم میرسه، مسئولیت دیگه هم مثل وزارت جنگ و اینا رو داشته. آخر عمرش این مدرسه و مسجد سپه سالار تهران رو میسازه، مسجد شهید مطهری شد ساخته و به هر حال تو وقفنامه‌اش هم میاره حتما بعد مباحث فلسفی اینجا فلسفه تدریس بشن. عرض کنم خب یه گرایش ملی‌گرایی دین ستیزانه هم البته تو مباحثش بوده و ظاهرا آخر عمرش یه قدری کارش عوض میشه. میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله نفر بعدی است. میرزا ملکم خان یا ملکم خان ناظم الدوله، ایشون 1249 از یه پدر ارمنی که مسلمان شده به دنیا میاد در اصفهان. عرض کنم ظاهرا ادام کرده مسلمونه ولی واقعا اعتقادی به اسلام نداشته. ایشون هم بعد از قتل امیر کبیر دیگه کم کم موقعیت هایی داشته، مسئولیت هایی داشته، حالا از مترجمی شروع میکنه تا خلاصه عرض کنم مسئولیت های متعدد، از جمله وزیر مختاری لندن رو پیدا میکنه، صدر اعظم میشه. ولی اولین کسی که لوژ فراماسونری رو به نام فراموشخانه در ایران تأسیس میکنه با کمک پدرش، هم میرزا ملکم خان بوده. پدر در واقع فراماسونری در ایران هست. در سال 1908 میلادی در سوئیس از دنیا میره و وصیت میکنه جسدش رو بسوزونه. دیگر نشون میده که برای اعتقاد دینی نداشته. بیشتر عمرش در اروپا بوده، شاید 10 سال بیشتر در ایران نبوده. روزنامه قانون رو هم ایشون راه میندازه که در واقع نمیدونم، معتقد بوده که ایشون معتقد بوده باید با روش آرامی مردم رو از دین ران. سر اخماندگی رو همین سنت و دین و اینا میدونسته. البته معتقد استبداد هم عامل عقب‌ماندگی هست، این عقیدت هم داشته، ولی گفته نباید ما مستقیم وارد مبارزه با دین بشیم، ولی آرام آرام بریم. ولی خب چندین خیانت داشته، مثلا در یه دوره‌ای مثلا ناصرالدین شاه مسئولیتش ازش میگیره به خاطر خیانتاش، توجه ده، و دوباره سفیرش میکنه در یه منطقه دیگری. خیلی آدم با نفوذی بوده. شخص دیگه ملا عبدالرحیم طالبزاده تبریزی است، یا طالبوف یا طالب اوف. ایشون سال 1250 در تبریز به دنیا میاد، کانون تجدد و آزادی خواهی و اینا رو مطرح میکنه. در اولین دوره مجلس شورا نماینده تبریز میشه و حالا تألیفاتی هم که داشته مشخصه که تا سال 79 سالگی که از دنیا میره، مشخصه که شعار علم، آزادی، و بیشتر معتقد بوده باید نظام لیبرالیسم و سوسیالیسم، این دوتا نظام باید جمع کرد و پیاده کرد. از لیبرالیسم انگلیسی البته تأثیر هم پذیرفته، شخصیت مثل ولتر و روسو اینا خیلی روش تأثیر گذار بوده. بله؟ طالبوف نه، طالبوف اصالتا تبریزیه، تو تبریز به دنیا آمده، ولی تفلیس و اینا هم مدت ها بوده و کشورهای دیگه رو. اهل نماز و حج هم میگن بوده، ولی بعد بسیار از احکام رو خرافه و افسانه معرفی میکرده. خلاصه یه جورای تلویقی. این اولین کسی است که اصطلاح پروتستانتیسم اسلامی رو مطرح می‌کنه. آره طالب. و چیو؟ نه. ممکنه بعضی بگن کار ایشون یه نوع پروتستانتیسم اسلام، ولی نه. ایشون در واقع پروتستانتیسم اسلامی رو طرح می‌کنه. و میرزا آقاخان کرمانی شخصیت دیگه است، ایشون هم لیبرال مسلک بوده. 1270 قمری در کرمان به دنیا میاد و در به دستور میرزا محمد علی میرزا هم کشته میشه در سال 1314. گرایش های زرتشتی، تصوف و اهل حق داشته، خیلی معتقد به عقلانیت اروپایی و تمدن اروپایی بوده. میگه با وجود حکما و اهل علم نیازی به پیامبر نداریم، علم رو باید به جای اعتقاد نشون، انسان برای تکالیف خودش نیازی به وحی نداره، دین زایده ترس، با وجود امر توهمی هست، با اسلام مخالفت میکنه، احکام حجاب رو مخالفت داره، مخالفه با عزاداری سید شهدا از حتی که به علما اسلام داره، ناسیونالیسم ایرانی رو هم قبول داشته. بله اصلا گرایش چرا؟ تصور اصلا بعضی گرایش های صوفی گرایش هایی است برای که شریعت رو بذارن کنار. تصور بله؟ خب دیگه برای میگه از قدم تصور اینقدر انشعاب و شاخ برگ داره که توش همه چی پیدا میشه. عرض کنم شخصیت بعدی محمد علی فروغی است. ایشون 1254 شمسی به دنیا اومده در تهران، در سن 67 سالگی 1321 از دنیا میره. پدر محمد علی فروغی میرزا محمد حسنه، ببخشید میرزا محمد حسینه. میرزا محمد حسین خیلی تأثیر پذیرفته از میرزا ملکم خان، و میرزا محمد حسین بر پسرش میرزا محمد علی تأثیر میذاره. و ایشون هم از مروجان فرهنگ غربی و فراماسونری در ایران هست. به خدمت رو عرض کنم که مسئولیت متعدد داشته، از مترجمی گرفته در وزارت انطباعات، مدرسی در دارالفنون، سردبیری هفته‌نامه تربیت، ریاست مدرسه سیاسی، وکالت و ریاست مجلس شورای ملی، وزارت مالیه، وزارت خارجه، وزارت عدلیه، نخست وزیری یا همون رئیس الوزراء، هم در دوره اول رضا شاه هم در دوره اول محمد رضا شاه. خیلی شخصیت عجیب بوده، تئوریسین غرب زده بوده، آدم ملا و باسوادی بوده و نقش مهمی داشته در آوردن رضا شاه و نقش مهمی داشته در تبعید رضا شاه، نقش مهمی داشته در فرستادن رضا شاه به ترکیه و دست گرفتن از آتاتورک، و نقش مهمی داشته در تبعیدش، نقش مهمی داشته در آوردن محمد رضا شاه، چون انگلیسی‌ها تصمیم گرفته بودن اصلا یک دولت جدیدی دیگه تأسیس بدن، یا از قجر بیارن، یا خود ایشون رو پیشنهاد دادن دولت تشکیل بده. ایشون توجیه کرد انگلیسی‌ها رو که بهترین شرط محمد رضا شاه است. بعد سید حسن تقی‌زاده است که 1257 در تبریز به دنیا آمده. ایشون هم خب برای شخصیتی بوده، آموزش قرآن دیده، گلستان سعدی، جامعه عباسی، شیخ بهایی، صرف النحو، علوم عقلی، هیئت، حساب، علم طب، علوم اوزوی رو خونده، طلبه شده، معمم شده. بله زبان فرانسوی رو هم بلد بوده. بعد کتاب شیخ احمد احسایی رو میخونه و نمیشتای تالبوف و میزا مکم خان و سایر منور و فکرا. خب گراشه برها روشن فکری پیدا میکنه، سفرهای هم به تفلیس و مصر و داغستان و باکو اینا میره و خلاصه گراشه های لیبرالیستی پیدا میکنه. و تو قصه مشروطه هم که خب برای هم در پیروزی مشروطه نقش داشته، هم در به شهادت رساندن شیخ فضل‌الله نوری نقش داشته، نماینده مردم تبریز میشه در مجلس شورا، بعد در ترور سید عبدالله بهبانی متهم بوده، توجه دارید. ولی دیگه آخرای عمرش هم میگن ایشون به هر حال یه قدیم متنبه میشه و مکتوباتی که آخر عمرش داره نشون میده از این که به هر حال میفهمه این که گرایش های روشن فکری گرایش هایی نیست که درد جامعه رو دوا کنه. اینا شخصیت های روشن فکری متقدم هست. یه روشن فکری متأخر مثلا آقای بازرگان هست، آقای عرض کنم صحابی هست، آقای شریعتی هست، این شخصیت هایی که دیگه لازم نیست ما در بارشون صحبت. نه آقای کسروی بیشتر علاوه به یه معنی عام هم شاید، ولی چون هم بحث انحطاط رو مطرح میکنه هم بحث، ولی دنبال تأسیس دین جدیدی به نام آیین پاک، دین پاک، و بیشتر دنبال این بود تا اینکه بخواد حالا چیز که در زمان نخیر کسروی که بعده، کسروی زمان رضا شاه بوده، ولی رضا شاه مغضوب رضا شاه میشه و بعد دیگه تا زمان محمد رضا شاه. بله حالا این عمدتا همین شخصیت های استعمال استقلال که بله خیلی این عرض کنم خدمتتون. بعد حالا بحثی که حضرت آقا داره تحت عنوان روشن فکری تو کتاب جریان شناسی فکری بهش پرداختیم. حالا اگر نکته دیگه‌ای باشه در صحبت خدمتتون عرض می‌کنم. صلی الله علیه و آله و سلم.